میگم نه خودتو نه بچه ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
PersianBasket.com در سرتاسر آمریکا و کانادا.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360، 310 780 6360.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریز می توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکاپ.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کاونتی. 310-855-71-71،
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشید، مرتبه ممنونم که وقتتون رو به ما اختصاص میدید. من میخواستم یک بکگراندی از خودم خدمتتون از ابتدا بدم.
بفرمایید.
خدمتتون عرض که من 30 سالمه الان و فرزند سوم خانواده هستم. فاصله سنی من با خواهر برادرم که سه تا فرزند هستیم، کلن سه تا خواهر برادر هستیم، من فرزند آخر هستم. 4 سال با برادرم فاصله سنی دارم و 2 سال با خواهرم. بعد من رشته مدیریت بازرگانی خوندم که مورد علاقه هم نبودشتم، به رشته روانشناسی گرفتم بخونم و در حال حاضر لیسانس دارم و توی شرکت مامانم کار میکنم. ازدواج هم نکردم. بعد یک بیماری دارم که میخواستم این من تشخیص شما چی هستش در روزی بایید و بدونم که شما همین تشخیص رو میدید برام خیلی مهمه. من از سن 20 سالگی بود که شروع شد این بیماری من. من توی شرکت دامادمون کار میکردم و دامادمون بله
من دارم میشنم اتون، من حرفی نذارم عزیز.
بله بله ببخشید. و داماد ما هم فردی بود که خیلی حدی هستن که خیلی مثلا نفوذ کلامشون و اینا خیلی قویه توی آدم های مامان من خیلی تحت تاثیر حرفای ایشون بودن همیشه و کلن همه چیز رو استفاده بودن به حرفای ایشون و حرفای من رو مثلا به عنوان یک فرد 20 ساله یا 19 سالم بود تقریبا چیز نمی شدن، قبول نداشتن توی شرکت. من همیشه می گفتم ایشون مثلا ایشون با یه آقای دیگه هم شریک بودن، اون آقا مثلا من اذیت میکنه همش توی شرکت، من اصلا تو به تو حاشیه هستن و اینکه کار رو میکردن که خب من خیلی اصلا به هم میریخ و اینها، ولی همیشه به اونم که میگفتن به اونم اجازه من نمیدادن که من بخوام مثلا از حقم دفاع کنم. این خیلی این مسئله برای من چیز بود.
مثلا چجور بذار من یه سوالی بکنم اگر یادت هست، مثلا مهمترین کار بدی که ایشون میکردن علیه شما یا چیزی که شما رو آزار میداد یا تکرار میشد بله. مثلا چه بود؟ خلاصش رو میخوام بدونم.
بله، مثلا اینطور بود که ایشون توی حاشیه خیلی بودن، من یک اشتباهی میکردم اشتباهی منو خیلی مثلا بزرگ به جرمین دادم، به خواهرم میگفتن، به مادرم میگفتن و وقتی که من کارامو خوب انجام دادم اصلا واسهش مهم نبود، حتی که مثلا حالا مثلا اوکی مشکلی نداره، مثلا هیچ وقت تمدید و اینه نداشتن. خواهر خودشون هم این شرکت جا میکردن، همیشه از خواهرشون تمدید میکردن و همیشه تعریف میکردن و اینه، ولی من هیچ وقت به حساب نمیومدم، هر کاری هم که میکردم به حساب نمیومدم، خدای من نکردم اگه اشتباه میکردم خیلی اون بزرگ میگرده داده میشود.
خواهی نه میفهمم، ولی آخه این اسمش کار درستی نبوده اگر این گونه بوده، ولی اسمش آزار نیست که آدم دیگه به کسی پناه ببره. من اشتباه کردم بهم میگن اشتباه میکنیم، بیش از حد اون رو جلوه میدن، به این و اون میگن که نباید میگفتن، شما به مادرتون میگفتید، ایشون هم چه میتونسته بکنه؟ با اشتباهی که کردی بگی که اشتباه نکردی، یا بگی اون نباید اشتباه تو رو به تو گوشزد میکرد یا به دیگری میگفت، تازه اگرم میگفتن. ولی این چیزی نیست که شما الان به عنوان یه داستان در بیارید که مادر منو آزار میدن، چون اونجا آدم انتظار داره یه کاری بکنه. اگر بگید بی خودی به پر و پای من میپیچه، بعدم شما چرا اونجا کار میکردید اگر نمیخواستید؟
من اولین سابقه کاری بود که مولانا گفتن اونجا کار کن و شروع به کارم اونجا بود و این شریفشون حرفه مثلا من میفهمیدم که دوزی میکنن و یه سری کاری میکنن توی شرکت که خوب اصلا صحیح نیست. بعد این رو الان خودشون متوجه شدن، بعد از 10 سال اعتراف کردن که آره ایشون دوزی میکرده، این کار میکرده، این کار میکرده، ولی اونجا حرف من اصلا قبول نداشتن و من از این سر اذیت میشدم که حتی من مثلا من میخواستم دفاع کنم، یه بیانم گفتم مامان شما شریکی توی این شرکت این اتفاق داره میفته، مامانم اصلا قبول نمیکردم.
نه آخه عزیز تو نه آخه بذار من ایچه تو اقلا شاید 7-8 دفعه اسم مامانم گفت. ببخشید من نمیستم، مادر شما خداست که گفته، خب گفته گفته، بله شما مسئول هستید که گوش به حرف کی میکنید. بعدم شما در سن 20 سالگی اگر منتظر مادرتون بره ازتون دفاع بکنه، خب یه ذره جای گفتگو داره. بعد شما دفاع میکردی چی میشد؟ یعنی اگر حرفی میزدی در باره دزدی نمیدونم، اون یه قصه دیگری است، ولی اگر جواب اون آدم میداد چی میشد؟ مادرتون شما گفت نکن شما میکردی؟
خب بالاخره دیگه من هیچ نمیتونستم، یعنی با چون که مامانم همیشه میگفتن اینجا چه حرفی نزن، چیزی نگو، هیچ کاری نکن، برای همین مثلا چیزی شد که من حرفی نزنم، یعنی میگفتم که زشته نباید حرفی بزنم، به خاطر اینکه مثلا مامانم گفته این حرف رو نزن یا این کار نکن، اینجا من شریکم.
آقا عزیزم ما که باز برگشتیم سراغ همون استدلال شما عزیز من، چرا مادر شما خدای شما و ایشون باید تصمیم بگیرن برای شما؟ میخوام شما رو بفهمم، مادرشون گفته شما میگفتید آبرویم میرفت از نظر ایشون میرفت، از نظر شما که نمیرفت، یه کسی حقش رو خوردن از خودش دفاع میکنه، آبروی مادر شما میره، خب بره کدوم آبروست؟ من میخوام شما رو بفهمم، شما هی مامان میکنید، یعنی شما هیچ استقلال و آزادی خودتون و مسئولیت رو قبول ندارید. بعدم استدلالتون که من اولین کارم قاعدم میره جای دیگه کار نمیدم، پس بی خودی یه کسی که کار نباید بهش میدادم بهش دادم، پس باید ساکت باشه تحمل کنه رنجو. کار اونا درسته؟ نه، ولی آخه منم که ضعیفم، منو تو سرم میزنم. شما اینقدر به مادر نچه خب حالا از مادر بگذار، اینا که چیزی برای بیماری روانی نیست ازم، به هر حال یه چیزیست در جامعه ایران که متاسفانه به دلیل نظامی که داریم که مبتنی بر یه مقدار باورهای غلط بیمارگونه است و بعدن هم بچه ها رو اونگونه بارو بردن، بعدن هم برای حق خود و هر چیزی که مربوط به ماست نایستادن برام در وابستگی ماندن و مردن و نه به استقلال و آزادی است. اونا رو کاملا میفهمم عزیز. به من یه ذره بیاد وارد یه مطالبی بشیم مهم و بعدم شما رفتی سراغ 20 سالگی. الان چه حالی دارید که فکر کنید ممکنه بیماری داشته باشید عزیز؟ الان شما چتونه؟ نری سراغ سابقه و تاریخ. شما الان چه رفتاری، چه حالاتی، چه احساساتی دارید که فکر میکنید شاید سلامتی نیست و گرفتاری و بیماری عزیز؟ تا به حال که من چیزی ندیدم نشنیدم جا.
بله خدمتتون بگم که من از همون جا به بعد دیگه اینقدر که مثلا چیز بودم حناسب نبود خلصه بسید همین موضوع. بعد اینجا به بعد من رفتم پیش مشاور و ما رفتیم همون پیش مشاور رو صحبتی کردیم و اینا مشاور گفتن که من بیمار هستم و باید قرص بخورم و من حالا قرصامو خوردم و کلا اینا. ولی کلا نشانه های بیماری این بود که من حالا تو این الان تو این 10 سال 4 بار این الان بروز داده و انجام شده که من خدمتتون میگم نشانه این بود که من این اواخر که خیلی دیگه شدیدتر بود این بود که من مثلا احساس این که یک آدم فرد بزرگی هستم، همه به من احترام باید بذارن، همه باید به حرف من گوش کنن و اینکه دیگه این اواخر که دیگه این دوتای آخری دوباره آخری شده بود که من احساس میکردم یک فرد مهمی هستم، مثلا شاهزاده جهانم رو نمیدونم، من حتی امام زمان ممکنه باشم و در این حد بود این چند دوباره آخر. و اینکه با مادر پدرم اینقدر من عقده هامو میگفتم و تونتون حرف میزدم و عقده هامو میگفتم بهشون، حتی من بی احترامی میکردم بهشون و تخلیه میشدم به این صورت صحبت کردنم بود.
شما نه آخه من از کجا فکر میکردی عزیز یه شاهزاده است یا خیلی شاهزاده یا پرنسس برمیگرده به یه جایگاه ارثی در یه منطقه با یه امکاناتی با یه توانایی های تو چی داشتی؟ چه چیزی بود که به تو این احساس میداد که کسی مهمی هستی جان؟
احساس میکردم که ارتباطم با خدا خیلی نزدیکه و خدا منو انتخاب کرده به عنوان یک برگزیده.
از کجا از کجا نه آخه فکر میکردی؟ آیا صدایی هم میشنیدی؟
نه صدایی نمیشنیدم.
خب از کجا این تصور؟
فقط یک فرمانی مثلا فرصه میگرفتم اون فرمانو انجام میدادم. یه چیزی توی ذهن من بود که مثلا اون مثلا الان این کارو بکنم الان این کارو بکنم، یا حتی مثلا توی ذهن من آورده بود که میومد که مثلا مادر تو به پدرت خیانت کرده، پدرت مثلا پدر اصلی تو نیست و عموی تو در حقیقت پدر اصلی تو. و من تو این موقعیت که حالم بردید به عمو میگفتم بابا، اصلا بابا خودم رو قبول نداشتم که پدر اصلی من هسته. یه سری چیزایی مثلا به این شکل توی ذهن من میومد و من همون فرمون اجرا میکردم به این صورت.
آخه عزیز من اگر
البته مادر پدر منم از هم طلاق گرفتن توی این
نه حالا اون ردش کن اون مهم نیست. ببین عزیز من یه چیزی به ذهنم میاد که مثلا این آدم رو بزنم یا بکشم ولی عمل نمی کنم. تو از کجا چرا چیزی که به ذهنت می آمد بر مبنای اون عمل می کردی؟
این اخیراً هم چیزی که یادم میاد باور کنید من اصلا الان کل بکراند گذشتم فهمش کردم. آخرین باری که اتفاق افتاد برای من این مسئله 6 ماه پیش بود چون من توی کلاسه عرفان هم میرفتم و به اون میگفتن که آگاهی میاد برامون. من طبق اون فکر میکردم که اون یک آگاهی برای من اومده که من باید عمل کنم به اون آگاهی و اینو طبق اون عمل میکردم. فکر میکردم که اینا آگاهیه که به ذهن من میاد و شارش میشه و حتما باید انجام بدم. و همون جا هم که رفتم بازم که استادم رفتم به من گفتش اینا چیزه، اینا اصلا منفیه، اینا اصلا نباید گوش کنی، حتی پیامبر یا مثلا این که میگی من حتی من روح پیامبر رو میدیدم یه حالتی که تو بدن کسی دیگه یه و مثلا میگفتم حضرت عیسی رو دیدم، حضرت مریم رو دیدم.
خب یعنی تو بدن دیگه چجوری میدیدی عزیز؟
مثلا یک آدم که رد میشد فکر میکردم که این عیسی مسیح بود، یک آدم که رد میشد، یک خانم که مثلا صحبت میکرد یا میدیدم توی خیابون فکر میکردم این حضرت مریمه. این طور حالت
چی درش میدیدی؟ اون چیزی که میدیدی، اون که احساس تو بود، آیا چیزی در اون میدیدی؟ خب یه خانمی است داره رد میشه، تو او رو چگونه میدیدی؟ احساس تو میدونم مثل آدمی است که کسی رو ببینه دوستش داره یا نداره، ولی چی در اون میدیدی که فکر میکردی حضرت مریمه؟
اصلا هیچی نمیدیدم، فقط حسم بود که به من این منتقل میکرد، میگفت این مثلا حضرت مریم، میگم یه چیزی توی ذهن من همچون این فرمانو میداد، یعنی میگفت که این هست، یعنی این حضرت مریمه، منم قبول میکردم به این صورت. اصلا یه خاصی نداشون فر، یا مثلا از حالت مثلا حرکت چشماشون فکر میکردم که مثلا این داره با من یه به من اشاره میکنه، داره مثلا به خودم میگرفتم کارای مثلا بقیه رو، فکر میکردم اون منظوری با منه، اون داره مثلا به من با چشمش اشاره میکنه.
okay.
مثلا
متوجه. روی خط باش، بذار ما پیام‌ها رو بشنیم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیز. شنگ رجمن پا با باش.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن، سر بریم.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده. دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چجوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشالله چقدر حرف میزنی، یالا
آخر دیکتاتور پیدا شد.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد وست لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010 LadenFitnessClub.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین ویوه آولده.
اوکی مگو، تانزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
دکتر. سلام. دیگه چیز دیگه به نظر جان بگو عزیز.
بله، من یک چهار مورد رو من خواستم خدمتتون بگم که برای این دوری من زمانی که استرس خیلی داشتم تا الان این چهار بار، زمانی که بوده که تو موقعیت های استرس بودم که این اتفاق برام افتاده و دوبار بستری شدم، و این که من عرفان رو جدیدن میرم، یعنی این قبل از عرفانم من این حالت ها رو داشتم، یعنی میخواستم بگم که این دوتا اصلا با هم دیگه تداخل نشن، ولی یه سه چیزایی رو به این ربط میدادم که حالا مثلا چون جدیدن رفت بودم کلاس، این سه چیزا رو ربط میدادم که ممکنه مثلا از ایناها باشه. بعد قرصا هم اگر میخواییم بهتون بگم.
نه متوجه شدم. نه ببینید عزیز، شما دوتا احتمال رو دارید. یکی احتمال استراب و استرس و افسردگی دارید که وقتی سنگین و شدید میشه حالتهای روان پریشی پیدا میکنید، سایکاتیک، به این معنی که ارتباطتون با واقعیت از دست میدید، یعنی فرض کنید آنچه را که حس و احساس میکنید واقعیت میدونید یا به عنوان یه اصل که باید بر مبنای اون عمل کرد حرکت کنید. این احتمال به نظر من بیشتره با توجه به حرفایی که میزنید. احتمال دوم این است که نوع خفیفه، البته شدید نشده، خفیف اسکیزوفرنی دارید، و ولی اون دومی رو بعید میدونم، برای که این علائم و نشانه ها بیشتر مال آدمی است که استراب و استرس و افسردگی سنگین داره، بنابراین سیستم به هم میریزه و یه حس و احساس و باوری پیدا میکنه که با واقعیت مرتبط نیست، و به همجاست که دارو خوردن شما لازم و ضروری است، ولی مهمتر از اون باید کار روان درمانی انجام بدید، نه به خاطر اگر اسکیزوفرنی که اونو احتمالش میدم ولی خیلی کم، به خاطر استراب و استرستون که شما رو یه مقداری واقع بینتر با موضوع برخورد کنه. یکی دوباره هم که من کمی عمدن به شما توی گفتگو فشار آوردم برای گرفتن واکنشتون بود، ولی دیدم به اصطلاح که باید میشکستید اگر اسکیزوفرنی بود یا حداقل در مرحله فعالش بود، این کارو نکردید. اینه که به نظر من مشکل شما استراب و استرس و افسردگی و خشم، استراب و استرس یا افسردگی و خشم، و اینا قابل اداره هست. دارواتون البته باید بخورید، کار روان درمانی هم باید انجام بشه، یکی دو سالی کار دارید و محیط و شرایط و روابطتون هم باید نسبتاً عادی باشه تا بتونید ازش بیرون بیاید، ولی بدون تردید حال خوبی یا اینکه بیماری نداشته باشید رو نیست. حتماً حتماً افسردگی، استراب، وسواس در حدی که شما رو وارد مرحله به هم ریختگی مغز یا ذهنتون میکنه دارید، و به همجاست که دارو درمانی و روان درمانی رو خید، و الا ممکنه با توجه به باورها و اعتقاداتون کار از خود میزه. من لطفا کلاس عرفان و اینا رو هم نرید، اینا برای بیشتر آدم ها از جمله برای شما حتما مفیده، بلکه یه نوع بیراهیست در جهت حل مسائلی که هیچ کدومشون هم هیچ مشکلی رو تا به حال حل نکردن. این است که اون رو
راه این
نه دو قطبی بودن شما میتونه باشه، ولی آخه شما یه مرحله ای از این که پر انرژی باشید، دست به کارهایی بزنید، خوشبینی و مثبت بودن من از شما ندیدم. شما یه بار منفی رو از آغاز تا اون زمانی که من حرف زدید دارید، و بعدم ولی اگر شما همون استراب و افسردگی و بیبسا و وسواس و خشم و عصبانیت، یعنی اون مجموعه رو بپذیرید، ماجرای دو قطبی کنار اونا میتونه باشه، ولی من اون رو هم ندیدم. من نه در شما اسکیزوفرنی دیدم با وجودی که حالتهای سایکاتیک و روان پریشی دارید، و نه در شما بایپولار و دو قطبی رو دیدم. هیچ کنم از این دوتا اونقدر نیست، احتمالش هست ولی مثلا 5% 10% ولی اون چیزی که حتمی و قطعیه که یا خودش به عنوان بیماریست یا علائم و نشانه فرض کن اسکیزوفرنیست که اینجوری خودشو نشون میده که بعید میدونم استراب استرس
افسوری بخیر. منم خودم چیزی فکر نمی‌کنم باشه، چون که آدمایی رو که بقیه می‌بینم می‌بینم، یعنی کسی نیستش که مثلا بقیه نبینن من ببینم یا صدای یو بشه.
خب آره، ولی آخه شما صفاتی رو به اونا نسبت میدید که نیستن. وقتی خانمی در رد میشه فکر کنین حضرت مریمی، خب اون درست نیست عزیز، چون هیچ ارتباطی بین حضرت مریم و اون آدم نیست. یا وقتی اون تصورات رو دارید که خدا از شما به شما مأموریتی داده، اون علائم خوبی نیست. ولی اون رو من در حالی که یه نوعی از اسکیزوفرنی همینه، ولی بیشتر فرض من و حدس من بر اینه که اون حرف که خودتون زدید درسته که وقتی زیر فشار هستید و استرس هستید سیستم خرد میشه دیگه، یعنی مثل یه لیوانیست که چکشی روش میخوره خرد میشه. وقتی خرد شد حالا دیگه هر تیکه برای خودش یه سازی میزنه. بنابراین دارو درمانی رو میخواید، روان درمانی رو میخواید، و تا زمانی که کاملا حالتون خوب نشدم این وضعیت رو باید ادامه بدید. امیدوارم بتونن کمکتون کنم. علی خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر ببخشید میتونم یه سوال بکنم؟
بفرمایید.
من خدمتتون بگم که برای ازدواج هم الان به شخصی هست
نه اون کار درستی نیست. نه اون حتما کار درستی نیست. اصلا فکر ازدواج و بچه رو الان نکنید، چون خود ازدواج هر اندازه خوب باشه حتما شما رو به هم میریزه و بچه که حتما کاملا از هم شما رو میپاشه. فکر ازدواج و فکر بچه رو فعلا نکنید عزیز. و اون آقایی که سراغ شما میانم باید خیلی تو این زمینه کم بدانن و متوجه اون دگرگونی ها در شما نباشن، یا شما صمیمانه صادقانه حالتون نگفتید. نه شما الان دو تا پاتون خورده و شکسته است، این که برید تو زمین فوتبال بازی کنید الان وقتش نیست عزیز. اصلا فراموش کنید، یکی دو سالی شما رو خودتون کار کنید. امید من این است که همه چیز در اختیار و کنترلتون قرار بگیره، بهبودی پیدا کنید، از این وضعیت بیاد بیرون، بعدن به خاطر آسوده هم انتخاب درست میکنید، هم اگر چیزی خوب هست اون رو نگه دارید. حالا هم انتخابتون احتمالاً غلط است، به ویژه اینکه اون آدمی که شما رو میخواد باید ایگو ایرادایی داشته باشه، و دوم هر چه هم باشه این رابطه به هم میریزه. ای بچه هم بیاد که دیگه همه چیز اصلا پاشیده میشه. نه موضوع ازدواج و موضوع بچه فعلا برای شما منتفی است.
بله من خودم همش مثلا این حالت رو دارم، احساس میکنم که این حالت رو دارم. مثلا یه دفعه میگم از این آقا خوشم، یه دفعه میگم نه نمیخوام. مثلا از لحاظ این که مثلا میگم اینو میخوام بدونم مهمه، مثلا یه فردی هستش که من از نظر این که مثلا میگم با کلاس نیست اصلا خوشم نمیاد، ولی خصوصیت خوبی هم داره. بعد من میخوام بدونم که این خیلی مهمه این مسئله کلن.
آخه من فکر میکنم من وقتی که قرار نیست با هیچ کس چه خوب و چه بد ازدواج کنم، چرا بیام راجبه آدم ها فکر کنم؟ الان عزیز ببین، تو به حرف من ای توجه کردی، تو الان انتخابت غلطه، برای که اصلا این موضوع چیه. و بعدم تازه انتخاب اگر کمک خوب باشه خراب میشه. نه رها کن عزیز، این کار حتما نشواست، یعنی نه 99% 100% اگر تو ازدواج کنی یا بچه دار بشی از هم میپاشی و زندگیت هم از هم میپاشه، دو تا خانواده رو یا آدم دیگر رو، یا حتی ای بچه دار بشی اون بچه رو همه رو از پا در میاری. اصلا عزیز از به هیچ وجه. مثل میونه من یه بیماری مصری دارم که هرکی بیاد سراغ من میگیره. خب حالا من فعلا اول معالجه بشم بعد بیام و با دیگران ارتباط برقرار کنم. تماما این رو به عنوان یه اصل بگیر و امیدوارم بتونی فعلا این رو بپذیری. ولی اگر تمام توجه و تمرکزش رو بذاری به روی معالجت، مطمئن هستم که از اون راه نتیجه میگیری.
آیدوی که عدم تمرکز من برای همین
به خاطر همون استراب و استرس و ایناست عزیز. چون اونه که گفتم ببین در مغز تو دائما یه آتش بازی هست و اون آتش بازی اجازه نمیده که سیستم خاموش باشه یا استراحت کنه یا بخوابه، برای که تمام مدت یه مقدار ترقه و جرقه در این ور و ورا میزنه. به همین دلیله که تو قرار نیست نه تصمیم مهمی بگیری نه انتظار و توقع زیادی از خودت داشته باشی. بهترین کاری که میتونی بکنی این است که محیطت رو امن و امان کنی، از یه آرامش نسبی برخوردار باشی، فکر ازدواج و بچه و اینا رو فعلا نکنی، توجهت رو روی ورزشت بگذاری چون کمکت میکنه، خوابت رو مرتب و منظم کنی، ضمناً دوات رو بخوری، دکترت رو هم هفته حداقل دوبار ببینی و امید من این است که بعد از این مدتی خوب بشی.
این آقای دکتر ببخشید من چیز دیگه هم میگم که من تا الان درمان دو قطبی میشدم تا الان، یعنی هر کدوم از این مثلا پزشکی که من تا الان خلاصه مثلا بیماری ما گفتن و اینا همشون که درمان دو قطبی برام چیز کردن، الان من با دکترم صحبت کنم بگم یعنی
نه آخه ایشون که اولا نه ببین عزیز، اولا ایشون نظرشون حتما از من دقیق تر و درسته، بنابراین به نظر منی که تو چند دقیقه بدونی که وارد همه چیز بشم نظری میدم، نه من فقط این احتمال رو میدم که شاید ماجرای بیقراری تو، استراب تو، نگرانی تو، وقتی زیر فشار بیدی به هم ریختگی تو رو به عنوان حالت منیک گرفتن، چون اون برخی از اوقات سوء تفاهم به وجود میاد. اینی که اگر نظر ایشون دو قطبیه برحال احتمالاً اون نظر درسته، ولی من اون رو سنگین و شدید نمیبینم. ضمناً مطمئنم که ایشون هم متوجه هستن که شما میتونید زمینه بیش فعالیتی داشته باشید، هایپر اکتیویتی داشته باشید، شما میتونید حالت رستس و بیقراری داشته باشید، شما میتونید حالت استراب و استرس سنگین و شدید داشته باشید، و به خاطر اوناست که در حقیقت یه علائمی رو از این برانگیختگی و برافروختگی نشون میدید که به نظر میرسه حالت شیدایی سرخوشیه، ولی بسیاری از اوقات نه. ولی به هر حال با ایشون هم قرار نیست بگی که کس دیگری چیزی گفت، یا میتونی بگی با من یه صحبت چند دقیقه کردی، من احتمالم این بود که بیشتر افسردگی، استراب، وسواس و خشم، ولی احتمال هم بایپولار یا دو قطبی هست، هم احتمال خفیف اسکیزوفرنی، ولی اونا موضوعی نیست که الان توجه و تاکید باشه. به همجرد است که داروهایشون رو مصرف کن، اگرم جواب میگیری و پاسخ خوبی خودت و بدنت بهش میده، دلیلی نداری که اون رو ادامه ندی تا به بهبودی کامل برسی. برحال مطمئنم با کمک دکترت و روان درمانگرت میتونی حالت خوب بشه، و بسیار هم خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم
آقای دکتر،
خیلی لطف کردید.
قربان
شما.
خدا نگهدار.
شبتون
بخیر.
ممنونم. خدا نگهدارتون.
شنگ بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدیگیتر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه؟ چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله؟
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
جلال خالق، سیر ترشی نیست اما سیر سیاهه، استثنائیه، همتا نداره، متفاوته. اسمش بلک گارلیکه.
بله، بلک گارلیک صدف، محصولی جدید از شرکت صدف، به زودی در فروشگاه‌های ایرانی و خاورمیانه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقت برای ما میذارید.
خواهش میکنم.
نه آقای دکتر، چون از ایران هستم نمیدونم حالا چقدر دیگه وقت دارم که تلفنم قطع بشه. فقط این 5 نفری که عنوان میکنن تو رادیو همراه معرفی کنین، رادیو همراه رو، این که ما زنگ بزنیم بگیم به 5 نفر گفتیم، چجوریه جریانش؟ یعنی با بعد زنگ بزنیم بگیم به 5 نفر اطلاع داریم؟
آره، فقط با مسئلهمون از اینجا فرستادن به ایران عزیز، چون شما ایران هستی، ولی خارج و همینقدر که دوستان تلفن کنن و بگن من به 5 نفر رادیو همراه رو معرفی کردم و گفتم چگونه میتونن بگیرم و کمکشون کردم این کار رو بکنن، برای ما کفایت بکنه، نه سند میخوایم نه مدرک. همینقدر که لطف کنن بگن من 5 نفر رادیو رو یا اپ رادیو رو یا شماره تلفن دادم. ولی این شامل حال دوستان ایران نمیشه به دو دلیلی، که اینکه اونجا یه مقدار محدود، دوم که ما از اینجا چیزی نمیتونیم به یا نمیفرستیم که مربوط با توجه به این قوانین و مقررات که معلوم نیست از توش چی در میاد. بنابراین هموطنان خوب و عزیز، همینقدر که لطف کنن بگن، و چون میدونم یه عده زیادی با رادیو آشنا هستن، سپاسگزارشون میشه مگر بیان کنند از جایزه بگذارن اینو برای دوستان خارج از ایران.
آقای دکتر، سالو که دارم اینه که میخواستم ببینم این افرادی که حسود هستن و به اصطلاح عامیانه حسودی میکنن، اینا تو چه سنی چه اتفاقی براشون افتاده و چه چیزی باعث شده که این خصلت رو نشون بدن؟ ده. حالا ممکنه تو بین افراد کم و زیاد باشه و اینکه ما در رابطه با این افراد چه برخوردی باید بکنیم، حالا یا تو اداره باشه یا بین فامیل باشه یا تو خانواده باشه، آسیبشون میخوام ببینم چجوری بوده، کجا بوده، چه آسیبی دیدن و اینکه چه برخوردی ما باید در مقابل اینا انجام بدیم.
ده. البته در خصوص برخورد من همیشه صحبتم مشخصه. برخورد ما مرتبط میشه به جایگاه ما، نوع ارتباط ما و هدف ما. من اگر رئیسم اینجوری باشه و هیچ جای دیگه کار نداشته باشم، بسیارم لیلی و لالاش میذارم، برای که کارم از دستم زندگیم به هم میخوره. و اگر کارمندی باشه که دیگری رو اذیت میکنه و آزار میده، خب احتمالاً اگر توجه نکنه اخراجش میکنم. بنابراین برمیگرده به هدفتون. این که مادرتونه یا دخترتونه خیلی فرق میکنه، و این که دوست صمیمیتونه نیست یا خواهرتونه یا دختر خالتونه متفاوته، اونو بعدا بهش میرسم. ولی ببینید عزیز، ما چند جا میتونیم آسیب بخوریم. یک، در تولد تا 14 ماهگی موضوع اصلی و اساسی دو چیزه: توجه و محبت. اگر بچه اون اتنشن رو بگیره، یعنی تمام دوران بیداریش یکی باش در ارتباط باشه و این رابطه به دلیل دانایی و مهربانی به مسیر محبت برسه، بچه به دو چیز میرسه: امنیت و آرامش. این امنیت و آرامش میشه پایه‌ای که خودش رو در مسابقه با دیگران و برد و باخت خودش و دیگران قرار نده. ولی اگر تو 14 ماه اول آسیب ببینه، یه زمینه فراهم میشه برای عدم امنیتش و آرامش. دوم، بین 14 تا 36 ماهگی کودک انسانی وارد مرحله شک و شرم میشه و اگر در اینجا پدر و مادر برخورد خوب و درستی نداشت باشن که مبتنی بر آزاد گذاشتن کودک باشه، حالا من علاوه بر آسیب قبلی که توجه و محبت نداشتم و امنیت و آرامشم به هم ریخته، حالا تبدیل میشم به یک کسی که ناجی به همه چیز شک دارم و بعدش هم از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم. شک سبب میشه که من همیشه در حال آزمایش باشم که ببینم کسی منو دوست داره یا نداره و بعدم برای خودم قرار میذارم که اگه تلفن کرد دوستم داره، تلفن نکرد دوستم نداره، این کار برای من کرد دوستم داره، این کار برای من نکرد دوستم نداره. اما آسیب اصلی مورد آنچه که به حسادت به صورت رفتاری در میاد 3 تا 6 سالگی. در 3 تا 6 سالگی من باید بین 3 تا نوع رابطه که در زبان انگلیسی همش با سی شروع میشه، یکی کوپریشن همکاری، من یاد میگیرم با همه همکاری کنم، یکی کمپتیشن رقابت، یعنی من همیشه در حال رقابت و مسابقم، و یکی کانفلیکت جنگ. بنابراین اگر کسی پدر مادرش کمکش نکنن و شرایط و محیط اطرافش طوری نباشه که همکاری رو یاد بگیره، اگر بره توی مرحله رقابت دائما مسئله این است که من کجا هستم، اون کجا هست، قد اون چقدر، وزن من چقدر، پول اون چقدر، کار من چقدر، زن اون چه جوریه، شوهر من چگونه است، و دائما موضوع اصلی براش میشه مقایسه و بعدن مسابقه، و در نتیجه دائما فکر میکنه مثل کسی که الان تو این مسابقات المپیک هم بود، ممکنه نگاه کنه ببینه دور و بر یا کجا هستن یا بهش یاد دادن حواست به خودت باشه بعدن معلوم میشه، ولی آخر کار موضوع او اینه که دیگری کجا بود، یعنی من زودتر رسیدم به خط پایانی پس نفر اول منم مدال طلا گرفتم، یا من نفر چهارمم که چیزی نمیگیرم یا سومم که برنز میگیرم. بنابراین اون نگاهی که در محیط رقابتی اجتماعی یا ورزشی یا کار یا حتی ماجرای کنکور در ایران یا بسیار از جای دیگه برای ورود به دانشگاه مطرح هست، ما رو به اینجا میرسونه که اصولا ما جز کدام گروه هستیم، آیا در چارچوب همکاری هستیم یا رقابت. و بعضی از این هم میگذرن و فکر کنن رقابت رو میپذیرن، ولی بعد از اینکه رقابت رو پذیرفتن چون قواعد رو نمیخوان رعایت کنن و نتیجه رو قبول ندارن، میرن سراغ ستیز. یعنی من قبول میکنم با شما فرض کنید شطرنج بازی کنم ولی تقلب میکنم، من قبول میکنم با شما فوتبال بازی کنم ولی یه جوری بهتون ضربه میزنم که داور متوجه نشه ولی شما رو از کار بیاندازم. بنابراین در حالی که ظاهرن رقابت، واقعا ستیز و جنگه. معمولا آدم حسود اون احساس امنیت و آرامش رو نمیکنه، فکر میکنه روزی که پدر و مادر منو دوست نداشتن و نخواستن کی میخواد، بعد وقتی که در صحنه روابط اجتماعی قرار میگیره چنینه. متاسفانه در جوامعی که زن جایگاه دوم رو داره یا باید انتخاب بشه، این ماجرا خیلی بدتر میشه، یعنی حسودی در زن عادی تر میشه، برای اینکه موضوع اینه که آوردنش حالا میخوان انتخابش کنن، درست مثل این مسابقاتی که هیئت داوران رأی میدن. بنابراین شما براتون تنهایی نیست که خودتون چه کردید، براتون مهم دیگران چه کردن. بعدم به دلیل اینکه نگاه و نظری که ما داریم به خودمون بسیار غیر واقع بیناست، همطور که راجب دیگران غیر واقع بیناست، در یه همچین محیطی معلوم همیشه اعتراض داریم به این، و حتی اگر ما انتخاب بشیم وحشت از این داریم که در مرحله بعد و در جای دیگه نباشیم. بنابراین این جمله که از عربی هم به فارسی آمده که حسود هرگز نیاسود، الحسود لا یسود، این واقعیتش اینجا هم مطرحه، یعنی ما هم همچنان در حال گرفتاری هستیم. برخی از اوقات این ماجرای حسادت تبدیل میشه به یه چیزی که حتی وقتی به منم مربوط نیست من حسودی میکنم. یعنی شما من بگید یه کسی یه نقاشی خوبی کشید، من که دیگه از حسودی گذشتم، شاید لغت بخیل رو بشه گفت که اصلا نمیخواد هیچ کس تو زندگیش هیچی بشه. حسودی شاید معناش مقایسه هست، بخیلی اینه که من نمیخوام هیچ کس هیچی بشه تو هیچ زمینه‌ای و به هیچ صورتی، جایزه بگیره، پاداشی بگیره، توجهی رو جلب کنه یا مقامی رو به دست بیاره. و به همین جهت که برخی از آدم‌ها این چنین نسبت به همه ناراحتن، و باز به همین جهت که خیلی از ما با قهرمان و نفر اول و کسی که دیگران درست میدونن، خوب میدونن، تعریف ازش کنن، بدون اینکه ما دلیلی داشته باشیم اصلا به ما مربوط باشه باش دشمنی میکنیم. یعنی بسیاری از اوقات وقتی که مردمی از یک کسی تعریف میکنن یه عده رو به مخالفت برمی‌انگیزن. این وضعیت بین 6 تا 12 سالگی به صورت جنگ با قدرت در میاد، یعنی یه نوع مخالفت با اتوریتی. و به همجاست که برخی همینقدر که شما بگید من رئیسم یا سوپروایزرم یا مدیرم باتون دشمن میشن، در حالی که اگر شما مثل خودشون باشید نه. یعنی ماجرا ماجرای عمیق و سنگینی عزیز و در دورهای مختلف شکل فرمای متفاوت میگیره. بعدم در محیط اجتماعی اینکه چگونه میشه اون رو ابراز کرد یا بیرون آورد در میاد. مثلا فرض کنید ممکنه یه پسر و دختری از رابطه که کسی با کسی داره خوشحال نباشن، یه جوری وارد اون رابطه میشن که اون رو به هم بزنن، یا حتی ممکنه با وجودی که اون آدم رو نمیخوان برن به سمت اون که اون رو به سمت خودشون جلب کنن که اون یکی نداشته باشه. ما در ایران یا در اینجا برخی از اوقات دیدیم که آدمایی که میخوان با هم ازدواج کنن یه دی تلفن میکنن و اطلاعات درست یا غلطی میدن که هدفشون برهم زدن اون رابطه است. یعنی ما تا این اندازه میتونیم ماجرای رقابتمون و مقایسه خودمون و حسادت خودمون رو و بعدن جنگ و کشمکش رو در خودمون روش بدیم. و موضوع فوق العاده مهمی است، ولی ریشه‌اش تو همون 6 سال اوله و به همین جهت است که اگر پدر و مادر توجه و محبت بکنن، اگر پدر و مادر بین 14 تا 36 ماهگی برای بچه آزادی قائل باشن و ضمناً او رو خوب بدونن، و اگر بین 3 تا 6 سالگی محیط بازی و اسباب بازی و همبازی باشه، نه محیط رقابتی نمره و امتحان و چیزایی از این قبیل که بچه درگیر اون نوع حالتهای رقابتی و بعدن ستیز بشه، ما میتونیم به 6 سالگی بعد برسیم و دیگه به کار کسی کاری نداشته باشیم و در حقیقت موفقیت هر کسی رو ما رو خوشحال کنه، برای که آدمی موفق شده و خوشحاله، تا اینکه بلافاصله موفقیت دیگری به معنی شکست ماست یا توجه به دیگری یعنی بی‌اعتنایی به من و در نتیجه من رو تبدیل میکنه به کسی که حالا که خودت نمیتونی بری بالا، هر کی اون بالا هست رو تو بکش پایین. و این همون گرفتاری است که متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها به شکل و فرمای مختلفی هم خودش رو نشون میده.
ببخشید آقای دکتر، در رابطه با همین توضیحاتی که دادیم و اون توضیح اولتون، میتونم این نتیجه گیری رو بکنم که بستگی داره که شخص طرف مقابل من کی باشه که داره حسادت میکنه؟ اگر یه پا قریب‌تر باشه، خب من رابطه‌مو باهاش کمتر بکنم، و بستگی به اون نوع رابطه‌ای که دارم، حالا اگر یه جوری از کنارش رد بشم که آسیباش به من کمتر باشه. درست
میگی؟ کاملا درسته. به همین جلس که عزیز برخی از اوقات کاری نمیشه کرد. شما برخی از اوقات اصلا یه آدمی به شما حسودی میکنه سر یه چیزی که اصلا خودتون نمیدونید چیه، برخی از اوقات ایبسو از شما هم به ایبسو بیشتر داره و بعد ول نمیکنه. به همجه از که پاسخ بدید یه مسئله است، پاسخ ندید یه مسئله است. یعنی هیچ کسی از عهده این که یه آدم حسودی چگونه میشه آرومش کرد یا کمکش کرد یا رنجش رو کم کرد یا مخالفتش رو یا دشمنیش رو کم کرد، برخی از وقت وجود نداره، برای که از این درگ بیرون کنین از اون در دیگه میاد. به همین جهته که باید بدونیم اوست که داره میسوزه، اوست که داره خودش رو اذیت میکنه و بنابراین برخی از اوقات بی‌اعتنایی است. ولی همطور که به درستی گفتید، مهم اینه که این آدم که خواهرمونه یا دوست خواهرمونه یا فرض بفرمایید همسایه‌مونه یا همکلاسیمونه یا هم کارمونه، بعد این همکاری چه اندازه نقش و به صورت مثبت و منفی تو زندگی من و شما اثر داره. همه اینا موضوعی فوق العاده مهمی است و به همین جهت است که من و شما برخی از وقت در یه دریای طوفانی باید قایقمون رو به سرمنزل سلامت برسونیم. حالا تشخیص رو درست بدیم یه مسئله است، از اختش بر بیان موضوع دیگری است. آدمایی هستن که خصلتاً از کودکی این ماجرای حسادت و رقابت اصلا موضوع اصلی زندگیشونه. یعنی شما فقط نگاه کنید که خیلی از وقت به مجرد که از یکی سوال کنید چند ساله مثلا شما نرفتید مسافرت، مثلا بگه 3 سال، شما میگید ما 5 سال. یعنی بسیاری از ما اصلا یه مغز کاملا مقایسه‌ای داریم. من در گفتگوی که راجع به حرمت نفس داشتم اشاره کردم 3 تا چیزی که به هم مرتبطن، مقیاس، مقایسه و مسابقه، مشکل حرمت نفسه. یه دی از ما دائما داریم همه رو اندازه گیری میکنیم، زیباییش انقدر، پولش انقدر، خونش انقدر، سنش انقدر، قدش انقدر، وزنش انقدر. یعنی اصولا با ترازو داریم این ور اون ور میریم و معلومه راجبه خودمون هم میریم، جلو آینه که میستیم خودمون اندازه میگیریم. یده ما در حال مقایسه ایم که او چه کرد من چه کردم، او چه نمره گرفت من چه نمره گرفتم، اونا چند دفعه رفتن سفر من چه مدتی رفتم، حتی تو این مهمونی چند تا اونا مهمون داشتن ما چند تا مهمون داشتیم، چند تا غذا اونا دادن ما چند تا غذا دادیم. یعنی شما صبح تا غروب می‌بینید یه آدمایی که در حال مقایسن و معلومه دیر یا زود از پا در میان، چون من قرار زندگی خودم رو بکنم و کار خودم رو بکنم و به همین جهت است که من همیشه عرض کردم اگر رکورد خودتون رو بشکنید هم موفقید هم خوشبخت، ولی اگر رکورد دیگران رو بشکنید، تازه اگر بشکنید تو موفق باشید حتما بدبختید، برای که همطور که گفتید ماجرای حسادت ماجرای بسیار جدی است. متاسفانه مثل که تلفن شما هم قطع شد از این بابت متاسفم، ولی فکر کنم حرفا می‌ذاریم، ولی سپاسگزارم از توجه و محبتتون. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد.
عضو 08 ایرانی. جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم، قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در انفینیتی Q50 2.0، جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA، انفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدلهای بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infinity در آمریکا بیایید، 8825 Wilshire Boulevard، نیما و کادر بزرگ انفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در انفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا من سر صدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار تیرت میکنن، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمانه کی تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو به سایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه، دیگه هم نه خودتو نه بچه ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
PersianBasket.com در سرتاسر آمریکا و کانادا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که اشکالی یا اشتباهی در کار اعلان ما بود در خصوص دو کنفرانس من در دنور که اولی 2-5 هست با اعتماد به نفس و حرمت نفس و بعدی 6-9 هست، خوشبختی و موفقیت. ساعت دیگری اعلان شده بود. توجه شما رو به این تغییر و یا تصحیح جلب میکنم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. مرسی. شما میتونید اگر روی بلنگو هستی تو اینها برش داری، چون صدا تو الان بهتر شد. ممنونم، بفرمایید.
آقای دکتر، من خواهرم به تازگی دخترش از دست داده و به خاطر تعلیمات روحی خودش نمیتونست باور کنه.
ببخشید به من
خواهش کرد با شما.
نه میفهمم، به من بفرمایید خواهرتون چند سالشونه؟
خواهرم 57 سالشه.
اون وقت چند تا فرزند داره؟
دو تا فرزند داشتن، یه پسر 33 ساله، یه دختر 27 ساله که دختر شهر دست داشت.
چرا عزیز؟
به خاطر آنوریسم. و این هیچ علائمی نداشت، هیچ مشکلی این دختر نداشت. در عرض 5 دقیقه از کار بلند شد که بره سر کار، سردرد شدید داشت، حالت تهوع. بعد این اتفاقی که افتاد، خواهرم دویده توی حموم که این داشته بالا می آورده، فقط گفته مامان سرم، مامان سرم، تو بغل مامانش افتاد دیگه. تا البته که بعدها فهمیدیم که همون لحظه رفته بوده، ولی تا اینا برسیم منش به بیمارستان تقریبا 1-20 دقیقه طول کشیده بود و اونجا احیاش کردن، ولی رفت تو کاما. بعد از 5 روز که تو کاما بود، یه عمل مغزم روش انجام دادن، مرگ مغزی شد. و به خاطر اینکه قبل از این ماجراها یه اتفاقی افتاده بود که این دختر تمایلش رو به اهدای اعضا گفته بود، خواهرم و شوهرش تصمیم گرفتن که به خواستش عمل کنن و اعضاش رو اهدا کردن. توی این یه هفته بسیار بسیار رنج کشیدیم ما، مخصوصا روز آخری که ساعت خدافزی بود و باید اهدا می شد. یعنی اصلا الان که فکر میکنم اینم ما چطور تونستیم اون لحظات رو بگذرونیم. خیلی 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 سخت بود. ولی الان سوالی که الان دارم،
بذار ازتون یه سوالی بکنم. ببخش عزیز، چه مدتی از این اتفاق بد گذشته؟
الان تقریبا 1 ماهه، ولی 1 هفته قبل از اون، یعنی 5 هفته پیش این اتفاق افتاد. بعد از 5 روز اون وقت مرگ مصری شد.
شما که احتمالاً خبر ندارید که چه قسمت‌هایی از بدنش رو به چه کسانی دادن؟
چرا، من قسمت‌های بدنش رو می‌دونم. 8 قسمت بدنش حیاتیش رو، از جمله قلب، ریه، کبد، کلیه، حیاتیش رو دادن و 38 قسمتش رو، پاش و ارگان‌های دیگرش رو که برای معلولین دادن. ولی صورتش رو به خاطر خواسته خواهرم از به صورتش دست ندادن، ولی بقیه
اندام هاشو استفاده کردن. خب این رفتار انسانی رو که زندگی به دیگران بده، کمی کمی میتونه در گوشه ذهن تسلای خاطری باشه، ولی چه پدر و به ویژه مادر، اون هم به گونه‌ای که شما توصیف میکنید، با یه حادثه ای رو به رو هستن که کمک جدی حرفه‌ای میخوان، هم دارو و هم از اون تکنیکی که به مقدار زیادی میشه استفاده کرد، EMDR eye movement desensitization reprocessing، که ما مطمئنم در ایران عزیزانی هستن که این کارو میکنن، میشه استفاده کرد و به مقدار زیادی زهر و سم و انرژی لعنتی این حادثه رو به تدریج کم کرد. ولی عزیز، یه چنین ماجرایی خواهر رو اقلن تا یک سال غیر عادی میکنه، همطور که شماها رو به زندگی عادی به این راحتی بر نمیگرد. اتفاقا
من سوالی که
مطرح
شده بود برای خواهرم که میخواستم از من خواست که شما بپرسم اینه که این به غیر از مواقعی که به فیلماش و عکساش نگاه میکنه، بقیه مواقع هر وقت میخواسته به بچهش فکر کنه فقط همون 10 دقیقه آخر رو داشته.
بله بله، ببینید
یعنی هیچ لحظه دیگه یادش
نه مطبعه. نه حق دارید عزیزم، به همین جهته که فقط من چون به بقیه مرتبطه عرض میکنم، من با اینکه مثلا جوونا و بچه‌ها، آدمایی رو که در شرایط خوبی باشون بودن حالا به دلایلی بد شدن بخوان ببینن و باش موافق نیستم، برای که اون میمونه. و به همین جاست که چرا اون EMDR رو به عنوان یه تکنیک استفاده کردم، برای که اون مخصوصا اون لحظه رو میتونه تا حدودی گفتم انرژی سم و زهرش رو خونسا کنه یا تا به مقداری که دیگه قابل اداره باشه، ولی هنوز زود عزیز. یعنی این دوران سوگواری و غم و درد حداقل یه 2 ماهی باید بگذره، برای اینکه ایشون این زخمی که هست یا این کاردی که بهش خورده رو آدم جرأت کنه بیرون بکشه، تا بعدن به دنبال زخمش و مرهم بر روی اون زخم باشه. و اصلا هیچ کس قرار نیست انتظار داشته باشه از ایشون یا عزیزان دیگر، پدر، خانواده، خواهر و برادر یا بقیه یا برادرشون، اینا عادی بشن عزیز. این چیزی، این یه قطعی است که همیشه میمونه، فقط میتونه توجه بهش رو، انرژی که بهش میدیم، زهرش رو، سمش رو، دردش رو، ایناش رو کمی کم کنه، ولی این که بخوایم پاکش کنیم به صورت کامل نه درست نه شدنی است. به همین جاست که خواهر فعلا دوران سخت و تلخ و بدی رو دارن، ولی حتما کمک دارویی برای آرام کردنشون و اینکه مغز بیش از حد فعال نشه رو احتیاج داره.
پس احتمالاً جواب سوال دوم من توی این تکنیکی که شما گفتین هستش، که این به من گفت بوده مثلا یه وقتی بوده که مثلا دخترم به هم گفت که مامان بیا منم بغل کن، ماچم کن، و من این کارو نکردم. من یادم به اون موقع ها میفته. یه بار مثلا بهش گفتم چرا کمدو تو درست نکردی، نمیشه بری بیرون، باید کمدو تو درست کنی بعد بری.
اونا که عادیست. ببینید عزیز، نه متوجه هستم، چون ما معمولا بعد از که همچه حادثه میفته هم به جنبه های خوب هم به جنبه های بد هر دو فکر میکنیم، و بعدم مثلا با توجه به اون زمینه ذهنی و فرهنگی که داریم به دنبال اشتباه و گناه و تقصیر میگردیم، حالا در این مورد که به کسی مرتبط نیست، بعدم خودمون رو مورد عتاب و خطاب قرار میدیم و اون سرزنش و تقصیر و اینا رو سر این موضوع بگردن خودمون. از این بر رو من دلم میخواد موضوعی رو مطرح کنم. به نظر من اتفاقا دوربری ها نباید اصلا به کارشون کاری داشته باشه. یعنی من اگر فرض کنید کنار خواهر شما باشم و ایشون بگه اون روز به دخترم اینو گفتم و به خاطرش هر جور ناراحت باشه، اصلا حرفی هم براشون ندارم. این احساسیست که همه اکنون هست و بهتره ابراز بشه تا اینکه دیگران سخنرانی کنن، چون متاسفانه در این گونه موارد ما فکر کنیم باید حرفی بزنیم. نه، در حالی که باید بزنیم یه فردی حس و احساسش رو ابراز کنه بدونی که ما بخوایم روش نظری داشته باشیم. اولا دقیقاً نمیدونیم، و بعد مثلا معلوم نیست مفید و درست باشه، که معمولا هم نیست. به همجاست که گفتم من اگر خدمتشون کنارشون بودم و از این حرفا میزدم میذاشتم بزنم، برای اینکه اینا در حقیقت با تخلیه شدنش همونطوری گفتم مقدار زهر و سمش رو و انرژیش رو میگیره، بعدم منحرفشون میکنه به سمت اینکه من بهش گفتم مثلا تخلیم اتاق چرا تمیز نیست، یا من به تو گفتم چرا میخوابی، یا چرا مثلا با برادر چنین کردی یا نکردی. بذارید موضوع دور این مطالب بچرخه، چون اینا مکانیزمای دفاعی است برای در حقیقت منحرف کردن مغز از عمق فاجعه. و درسته که سوزناکه و آدم ها رو اذیت میکنه و میتونه برخی از اوقات تأثیر گذار بشه، ولی فرصتی برای تخلیه اون فشاری است که من نمیتونم دیگه تحملش کنم. اینه که کاری به کار ایشون هم کسی نباید داشته باشه. فقط همونطور که عرض کردم با یک دادن آرام بخش به ایشون میشه مانع از این شد که این افکار بی خودی رشد پیدا کنه و اذیت کننده باشه، و بعدم با کمک یه روانشناس آگاه که باید احتمالاً اگر خانم یا آقاش باشه مهم نیست، ولی باید صاحب فرزند باشه تا بتونه اون حس و احساس از دست دادن فرزند رو به مقدار زیادی متوجه باشه. ولی اون تکنیک راه اصلی و اساسی است. اینا به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر میشناسیمش، یعنی در حقیقت به نظر من وحشت بعد از یه حادثه یا آنچه که فشار روانی اجتماعی بعد از یه حادثه است و یه فاجعه است در حقیقت. به مواردی از این قبیل این چنین سخت و سنگین آزاردهنده است و متاسفانه ما در دنیای زندگی میکنیم که حالا این اتفاق به خاطر بیماری و ماجرای طبیعی به یک اعتبار بوده. این آدمایی که صبح تا غروب زیر این بمب های کسانی که خودشون رو ناجی و ناصح دنیا میدونند و معتقدن همه حقیقت و محبت و عشق هم دستشون، آدم مات و مبهوت میمونه که با مردم جهان چه میکنه. به همین جهت است که شما فقط میتونید بگید کنارشون باشن، ولی کسی کاری به کار ایشون نداشته باشه، اینکه چه کار میکنن یا نمیکنن. و فکرم نکنیم موارد جزئی و کم اهمیت مثل اینکه چیزی بخور یا بیا برو حمامی بگیر یا حرف نزن راجع به موضوع بس دو دفعه گفتی و یا بی خودی یا گریه نکن یا هر چیزی از این قبیل کمکشون نمیکنه عزیز. به همین جاست که در این گونه موارد باید فرد رو آزاد گذاشت هر چی دلش میخواد بگه.
آقای دکتر، من میدونم که این ماجرا بسیار تلخه، ممکنه شنوندگانتون اذیت کنه، ولی اجازه بدید من دو تا سوال دیگه هم داشتم.
بفرمایید.
یکی این که اون سازمان، اون آقای دکتری که اومد با ما صحبت کرد که در مورد اهدا، ایشون گفتن که در مورد قلبش رو ما نمیتونیم شما بگیم که به چی اهدا شده، به خاطر اینکه برای اون شخص پذیرنده خطرناکه که هیجان زده بشه، ولی بقیه ارگانش رو اگه اینا خیلی اصرار کنن میتونن بفهمن که مثلا الان پاش و رباتش رو نمیتونم یا مثلا کلیش رو کرده بشه. آیا این صحیحه؟
من در این که پیدا نباشه موافقم، یعنی من بگید کبد و کلیه رو به کسی دادم آدم اون رو بعد از یه مدتی ببینه، من با اون موافقم، ولی با یه چیزی که چون دیده نمیشه. ولی این که مثلا پا رو به کسی اون رو باش راحت نیستم، یعنی اون چیزی که آشکاره رو باش راحت نیستم. بعدم ماجرای قلب و استدلال رو نمیفهمم چون اون خیلی معنایی نداره. ولی برخی از اوقات خب ما در حالی که یه حقی برای خودمون قائل هستیم، آدمای دیگه هم یه حقی برای ندانستن یا محرمانه گذاشتن یا هر چیزی از این قبیل باید داشته باشن. بنابراین اگر فردی که به خاطر اینکه قلب دختر خواهر شما رو بهش دادن زندگیش رو پیدا کرده، اگر او موافق و راضی باشه که امیدوارم باشه چون برای خود اونم خوبه، برای اینکه یه احساس قدردانی و قدرشناسی بیشتری داره و ضمناً یه ارتباطی رو موجب میشه بین اون خانواده و این خانواده، یا به ویژه مادر در ارتباط با دخترش، من فکر میکنم که اگر موافقت کنن و دو طرف راحت و راضی باشن چرا که نه. اینکه اینو بذاریم در حاله ای از فراموشی و اینا نه، و نشوندنده واقعا اینه که ما چقدر این همیم، نه تا شبیه و مانند همیم، این همیم. و بنابراین اون قلبی که روزی در سینه دختر خواهر شما میتپیده حالا به یک کسی دیگه زندگی میده، و این نشوندنده اینه که دیگه هیچ تفاوت و اختلافی به هیچ شکل و فرمی معنایی نداره. اون تغییریست که مثل که من در خودم با خودم دارم. چه فرقی میکنه که من آدم دیروزی بگم هستم یا نیستم، به هر حال من همون یکی هستم و این موردم همین عزیز. به همین جهت است که من فکر کنم اگر دو طرف بخوان که این طرف اونا رضایت بدن که بدانن که از کی گرفتند و یه ارتباطی با اون خانواده برقرار کنن که چنین نعمت و واقعا هدیه بزرگی به اونا، هدیه که نیست، بیش از زندگی رو به اونا ده، و چه خود مادر بخوان اونا رو ببینن است. ولی به این چیزی که دیده بشه باش راحت نیستم، با اون یه ذره احساس فاصله و جدایی میکنم. یعنی اگر فرض کنید مثلا چشم رو میدادن من خیلی باش راحت نبود.
نه ارگانای ظاهری
نه
ندادن
اصلا.
و سوال آخر این که تمام خواهرای دیگه من، برادرم، بچه هاشون، تمام این مدت کنار این خانواده بودن، الان کم کم بچه ها میرن سر کار و مردم میرن سر کار و خواهرای من کماکان پیششونن، این درسته؟
حتما یه نفر همیشه باید کنارشون باشه. یعنی به نظر من اینو میشه به صورت نوبت برای اقلا گفتم 2 ماه یا حتی لازم شد تا 3 ماه داشت باشن، مثلا اگر زندگی بقیه به هم نمیریزه. آره چرا که نه، به هر حال میدونید تنها بودن خیلی آزار دهنده است، مثلا وقتی غم از دست دادن. بنابراین دلیل نداره مثل شلوغی قبل باشه یا همکنون باشه، ولی فرض بفرمایید 7 نفر اعضای خانواده هستن یا 5 نفر هستن یا 6 نفر هستن، ای 7 نفرم 7 روز هفته هر کدام یکی، بعد اگر مثلا 5 تاشون هستن 2 تاشون میتونن 2 روز باشن با یه فاصله که اونام به کار زندگی برسن، زمینن به تدریج ایشون رو از اون حال بیرون بیارن برای که نه صلاح خودشونه نه دیگران، و از مکانیزمای دیگری که در وجود ما هست از جمله کم اثر شدن همه چیز و یه مقداری خاموشی و فراموشی و یا برای یه مدتی بی توجه بودن به اون بیرون بیارن. نه برای من برای 2 ماه یا 3 ماه هیچ مسئله‌ای ندارم عزیز.
بله آقای دکتر، الان برای یه مرکز سوگ درمانی پیدا کردم، البته فقط یه جلسه هست، ولی توی اون اینجوری که برای من تعریف کرد من احساس میکنم که اونجا اتفاقا ممکنه آدم حالش بدتر شه، کسی حتی 2 تا بچه‌شون رو از دست دادن گروهیه.
من فکر میکنم اونو برای بعد از یه مدتی مناسبه، برای کسی که تازه از دست داده نه. اینا کارهایی است که 2 ماه یا 3 ماه بعد، شاید برای اونایی هم که اونام 2-3 ماه بعد از دست دادن، یعنی مدتی است گذشته. مثلا فرض کنین یه ده اینجا هستم از 6 ماه بعد، از 1 سال بعد، از 2 ساله که دور هم جمع میشن. قبلش خیلی شخصی عزیز، خیلی ماجرای خصوصیه، و به همین جهت هست که همطور که شما هم بهش توجه کردید اینا دردا و گرفتاری های دیگه به این ماجرا اضافه میشه. این احساس همدردی و ارتباط برای بعضی ها اصلا کار نمی کنه. اینه که من برای 2 ماه یا 3 ماه اول ترجیح میدم اعضای خانواده فقط دوربرشون باشن بدون دخالت، یعنی اینو لطفا تأکید کنید، کاری به کارشون نداشته باشه.
حتما مادتون خیلی
ممنون. خواهش میکنم. بسیار متاسفم و تسلیت میگم. و آرزوی گذروندن این ایام سخت و طاقت فرسا رو دارم.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خدافظ.
شنگ و رجمن پا موقش.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا WAV به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
سلام، سوزی خاتمی هستم، بفرمایید.
سلام، آگهیتون رو در مورد ریل استیت تو رادیو شنیدم. میتونین به من و خانومم کمک کنین که خونمون عوض کنیم؟ میدونین آخه یه کوچولو تو راهه.
به به، مبارکه. من و سام میتونیم کمک کنیم که هم خونه فعلیتون رو بفروشین، هم خونه مورد علاقتون رو هر چه زودتر پیدا کنین.
عالی شد. پس زودتر خونمون رو بذارین تو مارکت و دنبال یه جای جدید و خوب برامون باشین.
سوزی خاتمی
و سام شرف شاهی در کولد وول بانکر
310-499-8420
310-499-8420
عضو سفرش. License اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید تا بتونم مسئله‌مو با شما مطرح بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من 37 سالمه و حدود 10 سال که ازدواج کردم. لازم میدونم قبل از اینکه در مورد مسئله فعلیم با شما صحبت بکنم، یه مقدار از گذشته خودم براتون بگم. من فرزند اول هستم و سه خواهر برادر دیگه دارم. توی یه شهرستان خیلی کوچیک و مذهبی توی ایران به دنیا اومدم و از همون بچگی خیلی شاهد دعواهای پدرم مادرم بودم. مادرم مدت زیادی با پدرم قهر میکرد بابت اختلافاتی که با هم دیگه داشتن. و مسئله بعدی که تو کودکی بر من اتفاق افتاد این بود که من مورد آزار و اذیت جنسی شوهر خالم قرار گرفتم تو سن 8 سالگی و این ادامه داشت تا دوران دبیرستان من.
یعنی تا چند سالگی عزیز؟
یعنی تا وقتی که من وارد دانشگاه شدم و از اون شهر اومدم بیرون.
یعنی بین 8 تا 18؟
بله.
و اون وقت این
هر
با...
بار که من...
آها جان
جان هر وقت شوهر خالم رو یه جایی مثلا تنها می دیدم، چون
مادر من معلم بودن و مسئولیت دو تا خواهر برادر کوچیک من تقریبا با من بود. ایشون شیفتشون رو با من برعکس میکردن، اون موقعی که مدرسه بودن بعد خواهر کوچیک من پیش من بودن و من ازشون مواظبت میکردم و ما یه ارتباط خیلی صمیمی هم با خالم داشتیم و چون ما زیاد خونه اونا رفت آمد میکردیم، یه موقعی میشد موقعی که مامانم نبودن میرفتیم اونجا و خب خواهر من منو اذیت میکردن، ولی خب چون خیلی صمیمی بودن با خانواده مامانم من هیچ وقت نمیتونستم به کسی در موردش صحبت کنم.
خب این مثلا فرض کنین ماهی یه دفعه اتفاق میفته؟
بله.
اون وقت بعد چقدر به شما نزدیک میشن؟ یعنی فقط یه لمس بود یا اینکه بیش از اون بود؟
آره لمس بود و شاید بعض وقتا بیشتر از اون، ولی اینکه یه رابطه جنسی کامل باشه نه هیچ وقت نبود. ولی من خیلی چیزایی که شاید باید از در مورد مسائل جنسی از مامانم از پدرم مثلا میفهمیدم، از شوهر خالم فهمیدم تو همون بچگی.
اگر مثلا با او بودید چه مدتی ممکن بود پلویون باشید؟ 5 دقیقه یا ممکن بود نیم ساعتم طول بکشه؟
ممکن بود نیم ساعتم طول. هر حتی این بار حتی یه بار توی مسافرت اتفاق افتاد، ما همگی با هم مسافرت بودیم، ایشون مثلا به بهانه اینکه من می‌خواستم یه چیزی از ماشین بیارم منم به خودشون می‌بردن و من اذیت می‌کردم. یعنی یه چیزی بود که من نمی‌تونستم نبگم به اینکه حالا بیا با من بریم جلوی همه فامیل و من مجبور بودم برم.
شما نگران نبودید که ممکنه اینکه دختر هستی تو اینا به خطر افتاده باشه؟
هیچ وقت به اون مراحل نرسید. یه جوری بود فقط در حد نمیدونم حالا بفتن درسته یا نه، ولی مثلا به ابزار رسیدن ایشون
متوجه با که عزیز. شما چه مدتی سران امریکا هستی؟
من کانادا هستم الان حدود 2 ساله.
دو ساله. خب میفرمایید عزیز جان.
من خیلی دختر باهوشی بودم، حالا هم اینو خودم الان میدونم، هم خب قدیما پدرمادرم و معلمام و کسایی که کلا میشناختنم میگفتن و خب این خیلی تاثیر گذاشت روی پدرمادرم که به این فکر بیفتن من رو زودتر از حد موعود به مدرسه بفرستن. مثلا من چون متولد نیمه دوم سال بودم، اونا نخواستن از بچه های دیگه عقب بیفتن، من زودتر به مدرسه فرستادن. من از 6 سالگی مدرسه رو شروع کردم و 2 سال هم جهشی درس خوندم. یعنی من وقتی 16 سالم بود وارد دانشگاه شدم.
چی خوندید عزیز؟
من استاتیستیک خوندم.
واو. اوکی.
من توی دانشگاه دولتی تهران قبول شدم و از اون شهر کوچک اومدم بیرون. خالم به هوای شوهرش و بچه‌هاش هم به یه شهر دیگه رفتن از ایران و کلن رابطه ما کم شد و با من تقریبا قطع شد. من تا قبل از دانشگاه خیلی درس خوندم، یعنی همیشه شاگرد اول بودم. یه رقابت سخت بین مثلا من و شاگرد دوم کلاس همیشه بود، همیشه باعث افتخار پدر مادرم بودم، همیشه همه جا از من تعریف میکردن. ولی به وقتی که وارد دانشگاه شدم انگار که دیگه بعدم اومد از درس خوندن، انگار که مثلا رها شده بودم از اون قفصی که توش بودم. و البته این چیز بگم بهتون، اصلا رشتم و دوست نداشتم، دیگه درس نخوندم تو دانشگاه. یعنی دیگه یه جور شده بود مثلا ترم اول و دوم مدام نمره ها خیلی کم بود که ترم سوم حتی انقدر بود که شاید دانشگاه اخراج میشدم اگه یه ذره خودم نمیجنبیدم. و در نهایت اون 2 سالی که دیگه رفتم دانشگاه با اون موندنم توی دانشگاه بیشتر از حد جبران شد. یعنی من تو همون 22 سالگی از دانشگاه اومدم بیرون، تقریبا 5 سال و نیم درسم طول کشید.
اوکی. بعدش چه کردی از در درس عزیز؟
بعدش چون نمیخواستم به شهری که بودم برگردم، چون شهر خیلی کوچیک بود، من خوب با زندگی کردم توی تهران آشنا شده بودم، دوست داشتم اونجا رو، تصمیم گرفتم که یه کاری پیدا، چون پدرمادر من اجازه نمیدادم من همینجوری دوباره بمونم تهران، تصمیم گرفتم یه کاری پیدا کنم. و حالا به واسطه یکی از دوستانم که پدرمادرم اونو میشناختن و اعتمادی که بهش داشتن، من تهران بمونم و این کار کردم.
به من یه چیزی بگید، تو این 5-6 سالی که دانشگاه بودید واقعا چه احساسی و چه ارتباطی با پسر داشتید، چه به عنوانی که دوست داشته باشید یا درگیر یه مقدار رابطه فیزیکی؟
بله همینو بهتون بگم. نمیدونم، شاید ارتباط من با شوهر حالا یه ذره منو زود وارد فضای ارتباط با مردها کرد، طوری که من اولین دوست بسرم که سن 10 سالگی گرفتم، یعنی وقتی کلاس شاید اول راهنمایی بودم و حالا در چه حد بود؟ در حد تلفنی. یعنی من خودم میرفتم سراغ مردها، یعنی از مردی که مثلا قیافش به نظرم خوب بود بخوشم میامد سنکم پیداش کنم، شوهرش رو پیدا کنم، چون توی شهر کوچیک بودیم و باش ارتباط میگرفتم، تلفنی حرف میزدیم، مثلا مثل حرف عاشقانه بود، اما من موقع دوست داشتم. یه مسئله هم که بود اون موقع این بود که من خیلی دیر به بلوغ رسیدم، شاید کلاس سوم دبیرستان بود و این هم مسئله همیشه تو ذهن من بود که خب چرا این اتفاق برای من نمیفته و برای همه هم شاگردی من میفته و همیشه برام جای سوال بود، ولی انقدر با مادرم راحت صمیمی نبودم که در موردش باش حرف بزنم و این یه ترس و نگرانی من تو دوران بچگی بود که خب تا دبیرستان با من بود و من همیشه فکر می‌کردم مثلا هیچ وقت این اتفاق برای من نخواهد افتاد، انقدر که دیر شده بود. و پدر من و مادر من تو همون کلاس اول راهنمایی من این مسئله ارتباط من با اون پسر رو فهمیدن و چون اینجا شهر خیلی کوچیکی بود منو خیلی درگیر، یعنی من خیلی از پدرم اونشب کدر، یه شب خیلی وحشتناک برای من که پدرم مدام منو کتک میزد و گفتش که آیا تو با این پسر رابطه جنسی داشتی، و انقدر منو کتک زد که من در حالی که نداشتم از دوشم بگم آره که دستم برداره، و پدر من یادم اون شب تا صبح یه جنگ کرد که تو وقتی من یه برای
تو نه مفید جمع عزیزم نه حق داریم
که مثلا تو آبروی ما رو توی شهر بردیم، من دیگه نمیتونی که بلگی کنم های حرفا. خدا تا آخرش هم من پدرم توضیح دارم که من اینایی که بهت گفتم همش دروغ بود، من هیچ رابطه با این پسر نداشتم، و باز پدرم شروع کرد به بوسیدن من که او مثلا مرسی از اینکه این کار نکردی، واقعا منو سربلند کردی این حرفا. یعنی توی یه شب من یک آدم کتک خوردم و یه آدم مثلا پدرم رو بوسید و برای این مسئله اینجور شد که پدر من کلا اعتمادش رو و مادرم البته به من از دست دادن. من اونا با من مثل یه پسر رفتم که خریدای خونه با من بید، با این که من بچه بیدم من همیشه آزاد بودم توی کوچه، همیشه با پسر دو چهره سواری میکنم، ولی دیگه وقتی این اتفاق افتاد همه آزادی رو از من گرفتن، تلفن خونه رو قایم میکنن، با من تا مدرسه میانن و برمیشتن، تا کم کم گذشت و فراموش شد این موضوع، ولی من همچنان ارتباطم با پسرهای دیگه داشتم. مثلا تو دوران دبیرستان سه تا دوست پسر دیگه داشتم و وقتی وارد دانشگاه شدم چون اون آزادی که قبلا نداشتم و الان دیگه داشتم خوب ارتباطم خیلی بیشتر شده بود. یعنی من وقتی وارد دانشگاه شدم هفته اول با یکی از پسرهای دانشگاه دوست شدم، ولی
چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به اونا نزدیک شدی؟
چون من توی خوابگاه زندگی می‌کردم، اکثرا پسرام که تو دانشگاه بودن همین شهری که داشتن، در حد اینکه تو خیابون هم دیگه رو ببینیم، حالا حتی مهمونی رفتن اونا هم درک کردن. و حالا این دوران دانشگاه من به همین شکل تموم شد، من کارم رو شروع کردم توی تهران و در زمینه حسابداری رفتم، یه دوره حسابداری گذروندم و توی بانک مشغول کار شدم. توی این مدت من با همسرم آشنا شدم، ایشون هم شهر من داشتن، توی شهرستان دیگه زندگی میکنم، پدر مادرشون اونجا بودن، ولی مثل من اومده بودم تهران، یه دانشگاه خیلی خوب بشه مهندسی قبول شده بودم و درسشون تمام شده بود. وقتی دیدم که من تنها دارم زندگی میکنم، ما دوستیمون اینجوری شروع شد که با هم زندگی کردیم، یعنی حدود 3 سال قبل از ازدواج با هم زندگی کردیم.
ایشون چند سالشون هم؟
ایشون 1 سال از من بزرگتر هستن، 38 سالش.
فرزندی هم دارید از این ازدواج؟
نه.
اوکی عزیز، خب چه مدتی است گفتید اومدید امریکا؟ آه کانادا؟
حدودا 2 ساله، 1 سال و 7-8 ماه. ایشون از اول که من باشون آشنا شدم، چون خانوادهشون دو تا خواهرشون کانادا زندگی میکردن، از همون روز اول من گفتن من تصمیم دارم بیام کانادا، ولی مشکلی داشتن این بود که دروازی نرفته بودم و اصلا حاضر نبودن این کار انجام بدن به هیچ وجه و تا آخرین لحظه هم انجام ندادن و در نهایت توسط حالا کسی معرفی کرد و معافی پزشکی گرفتن. یعنی ما کل پروسه اومدن و سر اینکه ایشون خب لجبازی کردن و نمیرفتن به تعویق افتاد. من موقعی که باشون آشنا شدم کار میکردم ولی ایشون نمیکردن، تمام مدت تو خونه بودن و آدم فوق العاده حساس و تقریبا تعصبی بودن و مدام از تو خونه به سر کار من زنگ میزدن که چرا اون آقاه خندید، چرا با اون آقاه احوالپرسی کردیم، گفتن خب بابا اینجا یه محیط کاری هم مرد هست هم زن، حالا این مدام توی کارهای من اختلال ایجاد کردن، طوری که من توی اون 3 سال که باشون بود بودم حدود 2 یا 3 تا کار عوض کردم، مدام هم به من میگفتن که اصلا یه زن برای چی باید کار کنه، من بهترین زندگی رو برای تو به وجود میارم، تو باید مثل هم این جمله هیچ وقت یادم نمیره، تو باید مثل یک لیدی زندگی کنی، کار کردن مال آدم های معمولیه، این که کارمند یک کسی باشی، ساعت خاصی داشته باشی برای رفتن و برگشتن، برای مرخصی گرفتن داری التماس یکی رو کنی، این در شأن تو نیست، من میخوام یه زندگی برای تو به وجود بیارم که ساعتت مال خودت باشه، روزات مال خودت باشه و همه اینا. الان نمیتونم منکر اینشم که خب حرفایی که اون زد به من خیلی روی من تاثیر گذاشت، ولی زندگی که قبلم داشتم به خاطر کارمند بودن مامانم و خب عذابی که خودم بابت بزرگ کردن بچه‌ها کشیدم و خب خواهر برادرای کوچیکم که پیش من بودم و مامانشون رو نداشتم، اینا همه دست به دست هم داد و من با پیشنهاد اون برای اینکه نرم سر کار موافقت کردم. روزی که ما عقد کردیم روز قبلش آخرین روز کاری من بود.
یا شما 7-8 سال تو ایران کار نکردی؟
بله.
بچه دارم نشدی؟
نه. حالا الان بهتون میگم.
حالا پس بذار پیام ها رو بشنویم برگردیم. این داستان عجیبی است. روی خط باش. شنگان عجبان با ما باش.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
100 نفر
100 جایزه،
رادیو همراه و راه های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 FM اچ دی 3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
جی ال ویز و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801.
701-801-0801.
100 نفر
100 جایزه.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه راست و نیاز ها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر عرض میکنم خدمتتون.
خب شما فقط به من بگید تو محیط دانشگاهی با این افراد از نظر جنسی نزدیک نمیشید ولی دوست داشتید دوست پسر؟
بله بله.
اوکی خب چه خبر شد بعدم که همسرتون ازدواج کردید تو بعد خانه نشین شدی تو در حال رابطتون چگونه با هم بود؟
خوب بود، خیلی خوب بود، چون من کلن چطور بهتون میگم، زن از یه جهات سرکش بودم ولی از خیلی جهات تابع بودم. اصلا دوست داشتم که یکی مسئولیت زندگیمو قبول کنه. از اینکه خودم همیشه مسئولیت داشتم خسته شده بودم و دوست داشتم اینو یکی بسپارم. و اینکه خوششوهر من این حرفا رو به من میزد برای من خیلی جالب بود و من گفتم واو خب خوبه، از این به بعد یکی هست که کارهای منو هندل بکنه و من نگران چیزی نباشم. دوران عقل ما تا عروسی ما یک سال طول کشید و همسر من با همین تفکراتی که داشت و آدمای معمولی که کارمند بودن و همیشه مسخره میکرد و میگفت این آدم باید متفاوت فکر کنه تا متفاوت به دست بیاره، توی ایران یه جریانی پیدا شد به اسم نتورک مارکتینگ و همسر من وارد این کار شد و از این طریق پولدار شد. طوری که جشن عروسی که ما گرفتیم یه چیز فوق‌العاده‌ای بود که هیچ کدوم از آدم های فامیل من و اون اصلا ندیده بودن و من فکر کردم خب همه چیز داره خوب پیش میره. اون گفتن دستم تو به جان که بری کار کنی ساعتای روز تو اصلا تو خونه نمون، برو هر کلاسی که دوست داری، هر چیزی که دوست داری یاد بگیری، نقاشی یاد بگیری، موسیقی یاد، کاری که تا حالا من کردی. تا یه سال اول زندگیمون خوب بود همه چیزی، ولی ایران به این کار با این کار مشکل پیدا کرد و جلوشو گرفت و ما تقریبا به خاک سیاه نشستیم، چون که خب هیچ درآمدی نداشتیم، رو اون خیلی حساب کرده بودیم و دیگه از اون بعد هیچی وجود نداشت. همسر من هم با اون تفکر که داشت حیات حاضر نمیشد بره سر یه کار معمولی و با اون درآمدی خوب تو این کار داشت. همسر من از دوران دانشجویی خیلی به قمار علاقه داشت. اینکه علاقه داشت و به من یاد میداد برای من خیلی جالب بود. یعنی خب من همیشه آدم های اینجوری متفاوت خیلی دوست داشتم و اینکه همسر من تو این کار بود برای من خیلی دوست داشتنی و جذاب بود. اولش وقتی دید که نمیتونه کار دیگه انجام بده، نمیتونه سر کار معمولی بره و خب این جریان هم کلن از کار افتاده، نمیتونم بگم هیچ کاری نکرد، مثلا حتی رفت یه مدتی مسافرت کشید.
حالا بیا وارد جزئیات نشیم چون خیلی وقتمون رو میگیره.
شروع کرد به قمار بازی کردن. توی سایت های پوکر من شروع کرد به بازی کردن. البته باید اضافه بکنم که ایشون در این امر اینجوری که خودش میگه و منم میدونم یه آدم متخصصه، طوری که حالا یه مثال براتون بزنم.
من متوجهم شما حرفه‌ای هستم برای این کار عزیز، کاملا
درست. مثلا توی یه تورنمنت پوکر استار که خب یه سایت جهانی بود، وقتی 30,000 نفر شرکت کردن، اون به مدت 3 ساعت آخر بازی نفر اول بود که جایزش مثلا 1,000,000 دلار بود، ولی حالا به خاطر اتفاقی که افتاد و بعد بازی کرد اومد و رتبه 18 همون تو کل اون 30,000 نفر گرفت و 20,000 دلار پاداش گرفت، برنده شد. ولی خب بعدش تمام کرد و دوره همه اون بوده رو با بله. بعد دید که خب اینم کار خوبه، یه چیز شبیه اون کاره و زندگی ما سر کرد از این رو فکر کرد. حالا یه سایت هم تو ایران درست شده بود که از در اون، حالا شما فکر کنید ما اجاره خونه داریم، خرج زندگی داریم و همش بعد من استرس اینو داشته باشم که الان برنده میشه، بازنده میشه، اگه بازنده بشه چی میشه. و این جریان ادامه داشت و ایشون هی قرض میکرد، اول از پدر مادر، دوستاش، خانواده من، خواهرم و همه، یعنی دیگه عالم آدمی نبود تو زندگی ما که ما داش قرض نکرده بشیم بابت همه چی، بابت مسافرتی که می‌رفتیم، ماشینی که زیر پامون بود، اجاره خونه و همه چی. و من دیگه خسته شده بودم.
جوری که مدام با هم یه دعوا داشتیم. منم چون تو خونه بزرگ شده بودم که اصلا گفتمان توش راهی نداشت، یعنی پدر مادرم همیشه با هم دعوا میکردن، قهر میکردن، اصلا با هم حرف نمیزدن. بس منم همونو انگار یاد نگرفته بودم حرف بزنم، همون کار دقیقا با هم سر میکردم، نمیتونستیم با هم حرف بزنیم، مدام دعوا میکردیم. و من فکر کردم ارتباط با یا آدم های دیگه میتونه یه ذره منو آروم کنه. به خاطر همین بعد وقتا سراغ دوستهای قدیمی میرفتم، دوستهای پسری که داشتم و باهاشون مثلا تلفنی حرف میزنم، ولی نه اینکه ارتباط حالا احساسی برقرار کنم. در مورد مشکلات زندگی میگفتم، احساس کنم مثلا یه مرد حرف زدن با یه مرد میتونه بیشتر به من کمک میکنه. یکی دو بار این جریان رو همسرم فهمید، ولی خب چون مسئله نبود چشم پوشی کرد. تا اینکه جریان کانادا اومده ما پیش اومد و ما مثل همیشه پول نداشتیم. فکر کنید تمام کاری که باید برای مدیکال برای فرستیمن پول استفاده انجام دادیم، ما هی باید از خواهرش درخواست میکردم که انجام و من همش دیگه هم نمیدونم که وقتی ما بیایم اینجا قرار چه اتفاقی بیفته. خب الان نه من دیگه هیچ تخصصی دارم، یعنی یادم رفته کار کردم و نه اون هیچ تخصصی داره و خب زندگی کردن اینجا هم خب الکی نیست مثل ایران بشه یا از هم یه همچین راهی پول نروازم. من همیشه نگران بودم، ولی تو ذهن خودم با خودم گفته بودم من این دورانی که اینجا هستیم به این فرصت میدم که حالا میگم چون ایران اینطوریه، ولی اگه قرار بشه تو کانادا این اتفاق بیفته من ازش جدا میشم. حدود چند ماه قبل از این که ما بیایم کانادا من یه کار کوچولوی پیدا کردم که مثلا در حد رفت گذارن امور خودم بود، نه حالا در مورد اجاره خونه و اینا. تو این کار خیلی اتفاقی با یه آقای آشنا شدم که توی کانادا زندگی میکرد، نه اون شهری قرار بود ما لند بکنیم، توی شهر دیگه. و من با این آقا بدون اینکه دیگم ازدواج کردم ارتباط گرفتم تلفنی و در نهایت بهش گفتم ازدواج کردم، ولی گفتم که میخوام از شوهرم جدا شم. ایشون اول قبول نمیکرد اینا، ولی در نهایت ارتباطمون ادامه داد. خلاصه ما اومدیم کانادا، شاید باورتون نشه با پول خیلی خیلی کم، شاید بگم $1,000، مثلا کل زندگیمون فروختیم، قرضامونو بدیم، با کل قرض اومدیم و کلا تونستیم $1,000 با خودمون بیاریم. این استرس و استرابا رو هم با خودمون آوردیم. اولین چیزی که اینجا شوهرم انجام داد کرد کازینو بود. یعنی شما فکر کنید مثلا یه کسی اومده
نه بیا الان وارد جزئیات نشو، متوجه هستم. خب چی شده؟
خب شما کارش کازینو بود، هر شب میاد کازینو. حالا فکر کنید با هم و مدام کردیت هایی که از بانک ها گرفته بود و میباخت، یعنی از کردیتش کش برداشت میکرد و میرفت بازی میکرد. و من هم مدام ارتباطم با این آقای که توی کانادا بود بیشتر میشد. 6 ماه با هم دیگه زندگی کردیم. من اصلا دیگه بدم نمی اومد اون بره کازینو، یعنی اینجوری خودش می دونم که بره یه بهونه داشته باشم بتونم ارتباط کنم با اون نفر دوم داشته باشم. در نهایت انقدر دعوا کردیم که من بهش پیشنهاد دادم که من نمیتونم اینجوری زندگی کنم، بهتره یه مدت جدا از هم زندگی کنم. با وجود اینکه اولش خیلی مقاومت کرد، ولی یه روزی متوجه ارتباط من با این آدم دوم شد. خیلی اتفاق، البته اصلا نمیدونه که کیه چیه، فقط میدونه که یه روزی مثل همون شبایی که اون نمی اومد از کازینو خونه، منم نیومدم خونه هم و در نهایت راهمون از هم جدا کرده. من اومدم تو اون شهری که این آقا بودن و ایشون رفتن پیش خواهرشون یه شهر دیگه. این جریان مال 1 سال پیش دارم، 1 سال و 2 ماه پیش. حالا من الان 1 سال و 2 ماه که پیش نفر دوم دارم زندگی میکنم، با همسر همچنان ارتباط دارم، از هم که جدا نشدیم. اولش فکر نمیکردم به اینجا بکشه، واقعا همش شاید میتونم بازی بود. میخواستم یه نفر دیگر امتحان کنم، واقعا نمیخواستم زندگی به اینجا بکشه. اصلا اصلا جدایی نداشتم و راستش رو بهتون بگم هیچ تلاشی برای خوب شدنش، یعنی درست کردنش نکرده بودم. این شرایط هم فوق العاده برام توی 1 سال سخت گذشت. خب من نمیخواستم که همسرم هم بفهم با کسی دیگه ای دارم زندگی میکنم. خلاصه من اینجا کار پیدا کردم و فکر کنید یه آدمی که خیلی ناتوانه، ضعیف شده، هیچی بلد نیست، زبانش خوب نیست، هیچ کار بلد نیست، حالا اومده کانادا تنها داره زندگی. یه کسی که همیشه یه کسی دیگه کارش انجام داده، حالا باید خودش تنها انجام بده. نفر دوم دقیقا نقطه مقابل شوهر منه، آدم فوق العاده پرکاری، اینجا بعدش خیلی خوبه، اونم خیلی باهوشه، توی دانشگاه خیلی خوبه ایران درس خونده، اینجا پی اچ دی گرفته و برخلاف شوهرم خیلی آدم آینده نگر و از لحاظ سیوینگ خیلی خوبه. ولی همه این جذابیت ها فقط اولش بود. من وقتی که
شوکم به زندگی با این آدم. فهمیدم نه دوباره یه جای کار داره میلنگه، این آدم هم جذابیتش رو داره دست میده برای من. و من اون موقع بود که احساس کردم اینجا یه مشکل خودم از دارم، یعنی خیلی به آدم های مقابلم ربط نداره، من باید خودم رو درست کنم. در نتیجه سه چهار ماه پیش خیلی ناگهانی تصمیم گرفتم برم ایران و برم یه مشاور یا روانشناس چیزی رو پیدا کنم و وضعیت زندگیم از این حالتی که از مشکل در بیارم. تو ایران حالا بر اساس تلاشایی که کردم در نهایت یه خانمی رو پیدا کردم که خیلی به من کمک کردن و ایشون بود که به من گفت، یعنی به من نشون داد که مشکل این وسط منم نه آدم های دیگه.
تشخیصی که رو شما داد چی بود عزیز؟
ایشون روانشناس نیستن، مشاور بودن، ولی به من گفتن که تو یه آدم فوق‌العاده مضطرب و نگران پر از ترس، یعنی یادم که ترساش باعث میشه هیچ کاری نتونه تو زندگی بکنه، یادم منفعل که نمیتونه. من بابت این رفتم پیش ایشون که بهشون میگم من چون امتحان
نه بیا به من بگید ایشون چی گفتن، اگر چیزی گفتن نه بعد جزئیاتش نشون چون
ایشون روی چند تا کتاب با من کار کردن که مثلا در موردش
نه پس تشخیص اوکی عزیز
نه پس نه اونجوری تشخیص خاصی نبود.
خب شما الان چه مدتی است برگشتید از ایران؟
من حدود 3 ماه اومدم دوباره یه کار دیگه پیدا کردم. من رفتم که وضعیت رو مشخص کنم ولی دوباره برگشتم پیش همون آقای دوم دارم زندگی میکنم. این وضعیت
آخه چطور همسر شما متوجه نیست که این ماجرا بیش از یه جدایی موقته و چرا طلاق رو اقدام نمی کنید بگیرید؟
همسر من از روز اول که رفت گفت بیا دوباره شروع کنیم، سعی کنیم درستش کنیم، هیچ به حرف جدایی رو نزد، همیشه کسی که من گفت
نه من سالم نیست. سالم نیست ایشون که با اون زمینه‌ای که اینقدر بدبین و منفی بودن که شما رو وادار به ترک کارتون در ایران میکردن، چطور ایشون الان مدتی شما رو رها کرده؟
میگه حتی... من اشتباه کردم.
نه اونو
من اشتباه نمیدونم اصلا دلیلشو که الان اینقدر اصرار داره دوباره با هم زندگی کنید. یه ذره میترسم باورتون میشه، یعنی میترسم دوباره وارد اون زندگی.
آخه اصلا شما هیچ کدوم از این زندگی ها زندگی نیست براتون عزیز، شما اصلا کالای ازدواج نیستی، you're not marriage material عزیز. شما یه دختری هستید از یه طرف جنگجو و ماجراجو، از جانب دیگه خیلی زودم خسته و شکسته میشی.
دقیقا همینه. من ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، من یه روزهایی دوست دارم به زندگی قبلیم برگردم. با این آقای فعلی، با این خیلی اوکی از لحاظ اجتماعی اینا، میدونم نه هیچ آینده وجود نداره، یعنی اینو مطمئن
هستم. با هیچ کس نداره عزیز، شما هر کسی حوصله‌تون رو به زودی سر میبرید.
آره بعضا هم بعضی روزا واقعا دوست دارم تنها باشم، یعنی اصلا حوصله هیچ کیو ندارم.
آخه حالتش آخه عزیز حالت نه ببینید شما حالت از یه طرف منیک دپرشن دارید، کاملا دو قطبی هستید، یعنی استراب و افسردگی رو دارید و حالت شیدایی سرخوشی رو، در این حال زیربنای اون یه مقداری استرابه و اون استراب برمیگرده به نوعی خشم و تنفر، یه مقداری حالت سلف دیستراکشن دارید، یعنی شما حالت خودتباهی دارید، شما یه مقداری خودتون کارهای خودتون رو هم خراب میکنید، با خودتون هم دوستید هم دشمن، هم طور که با بقیه دوست و دشمن میشید، یعنی کاملا اساس ذهنیت شما بر love hate relation، یه رابطه مبتنی بر مهر و کین یا حالا به غلط عشق و تنفر دارید. شما به همجد است که احتیاج به یه کمک جدی دارید عزیز، بچه دار نشید، برای اینکه احتمالا اون شما رو به هم میریزه. هیچ کدوم از نفر دو اولا از همسر اولتون جدا بشید برای اینکه این ماجرا رو پایان بدید و تعجب من از ایشون.
اوکی بلی. یعنی اصلا توانشو ندارم، میدونی چی میگم، یعنی به پاش که میفته به عملش که نمیتونم.
آخه قرار نیست شما عزیز من، آخه شما که قرار نیست کاری بکنید، شما یه کاغذی رو امضا میکنید تموم میشه. شما الان دارید یه سال دور از هم زندگی میکنید، ایشون بله. چطور هم سر شما نمیدونه شما با یه مرد زندگی میکنید؟
من و ایشونه انگار یه دلگرمیه برای من. تمام مدت میدونستم ما جداییم از هم دیگه، ولی اینکه هنوز یه تناب کوچیکی بین ما
هست. تنابی وجود نداره، اون تناب بالاخره شما دوتا رو دار میزنه، یعنی چی؟ ایشون هم میدونه شما با کسی هستی، چطور ممکنه یه آدمی با این همه شک و زمینه متوجه نشه شما خونه یه کسی دیگه داری زندگی میکنی؟ ایشون هم نمیخواد یه چیزایی رو بشکنه که چه هست، نمیدونم، ایشون هم حالش عادی و معمولی نیست، ایشون هم یه نوع
دیگه. ایشون الان رفتن ایران و دارن با همون مشاور کار میکنن، اون مشاور الان تلفنی با من بعضی وقت حرف میزنه،
به من گفتش که من یه پیشنهاد برای دارم، تو حاضری برای 2 ماه یا 3 ماه کوتاه یه فرصت به خودتون دوتا داری، ببین اصلا میتونین دوباره شروع بکنین. من گفتم خب این کار خیلی هزینه داره. شما
نفهمیدم همسر اولتون رفتن ایران پدرون مشابه؟
بله بله، ایشون هم حالشون خیلی درده.
آخه عزیزم شما ایشون یه مشکلات روانی دیگری دارن، ولی اصلا این اسمش ازدواج نیست و من نگران خطرات این موضوع هم میترسم یه موقع کار دست خودتون بدید یا یه واکنش های نشون بدید، بعد نگرانی این است که دفعه بی خودی بچه دار بشید و به خاطر اون هم از هم پاشیده بشید، هم بچه ای رو از پادر بیارید. من نمیدونم شما این ازدواج رو برای چی نگه داشتید، به کی میخواید چی ثابت کنید؟ یه زنی
میترسم از دستش بدم. من همیشه ترسیم داشتم که همیشه هر کیو داشتم دوست داشتم یه نفر رو بر چی میدونم بکاپ داشته باشم.
خب شما هر وقت بخواید با توجه به توانایی های هوشی که دارید، که عقلی اونقدر ندارید ولی توانایی هوشی که دارید، همیشه میتونید یه بدبخت بیچاره رو آویزون خودتون کنید. از نظر ظاهر شکل و ریخت و اندام و اینا چه دارید؟ خوب بعد متوسط
فکر کنم خوب
فکر میکنی کنم بقیه مهمی
نه خوبم
اوکی. از نظر اقامتتون در کانادا که مشکلی ندارید؟
نه همه چیز اوکیه، نه همه چیز خوبه. الان دقیقا 1 سال و خورده تقریبا 7-8 ماه گذشته از رفتن.
شرق کانادا هستید یا غرب کانادایی؟
من تورنتو هستم.
برحال حالا پرسشتون از من چی هست؟ اگر حرفش
همین، من نمیدونم چی کار
کنم. به نظر من صلاح شما اینه که هم دیگر رو آزاد کنید و جدا بشید و صلاحتونی که به فکر ازدواج و بچه نباشید. همین بر این تیکه به نظر من اینه. حالا اینکه چگونه میخواید زندگی کنید برمیگره به اینکه چه امکاناتی در مقابلتونه. و اگر آخه اشکال کاری نیست که من میترسم با این آقای دوم که میرید بعد برید سراغ مرد دیگری و بعد کار دست.
آره خودم میدونم این کارو میکنم. آره خب چون که این آقا الان هیچ من گیر، این آقا برعکس شوهر من یه آدم خیلی با دیسیپلین و نمیدونم باید کتاب بخونیم و این دیگه وسواس از اون ور داره. مدام منو چک میکنه. این برعکس شوهر من که منو ول کرده بود، میگفت نه نباید کار کنین.
حالا تو هم معلومه تنها قلابی که داری و توانایی تشخیص اینه که آدم های غیرعادی رو پیدا کنی یه جوری بهشون وصل بشه دیگه. این دستگاه استثنایابی تو خیلی جالبه، چون خودت هم مختلف و متفاوتی. مثل این مونی مثلا
باور کن منو نمیدونم الان تقصیر گردن شوهرم.
اصلا مسئله تقصیر کسی نیست عزیز.
نه منو از کار انداختن. من
خب آره نه تو
خیلی آدم
حالا چیزی نشدی. به نظر من صلاح تو اینه که اینا کمکت میکنن بری درس بخونی، یه چیزی یه مدرکی تو اینجا بگیری که حالا بتونی هم خوشحال باشی باش هم زندگی کنی. و به نظر من تواناییشو داری، حتی میتونی تو همون زمینه آمار و ریاضی و اینا یه مقدار کار بکنی و بعدم با ذهنیتی که داری توان اینو داری که زندگی خوبی برای خودت بسازی و اینقدر آویزون این و اون نشی که بعدن مورد استفاده و سوء استفاده قرار گیرد. حالی که تخصص تو اینه که آنچنان رولی بازی میکنی که بعدن میتونی همیشه یه جوری پنهانی و زیر آبی حرکت کنی، ولی آخه خطر خفه شدن و گیر افتادن داره. ولی به نظر من بی خودی فکر نکن، اون ازدواج رو میتونی نگه داری، از توش میتونی چیزی در بیاری. اون دیگه اسمش ازدواج نیست، فقط خطرناکه.
اصلا نمیشه هیچ کاریش کرد.
نه شما فقط به یه ببینید عزیز، شما دو تا آدم غیر عادی هستید که فقط سر یه چهارراهی به هم خوردید و رسیدید، بعد راهتون جدا میشده، مدتی موندید بالاخره جدا شد. بنابراین کاری که میکنید به نظر من این است که خودتون و دیگران رو به زحمت و خطر نندازید. دنبال ازدواج و بچه هم نباشید، برام یه درسی بخونید، بقیه چیزا درست میشه. بهرحال مواظب خودتون باشید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا، نیویورک، هوستون و دنور. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر، سه تا شش بعد از ظهر انسان سالم، نرمال و بیمار. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هوستون جمعه 9 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هوستون شنبه 10 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی. 7 تا 10 شب انسان سالم، نرمال و بیمار. دنور یک شنبه 11 سپتامبر 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. 6 تا 9 شب خوشبختی و موفقیت. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
داغ داغ
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می دهد
20 کانال تلویزیونی،
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه،
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور، ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714 677 7777
که 7 روز هفته